همراه هستیم با جناب آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. آقای مهندس بزرگزاده سلام، تاتتون قبول، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه تاعت عبادات قبول و پیشاپیش نوروز باستانی رو هم تبریک عرض میکنم خدمت.
ممنون از همراهی شما. آقای مهندس بزرگزاده، وضعیت آب کشور رو به صورت کلی از زبان شما بشنویم، در چه شرایطی هستیم؟ بیش از یک دهه هست که گفته میشه ما بحران آب داریم و مدیریت ما نتونسته کمک بکنه به عبور از این بحران. بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم، به حال مستحضری شما و شنوندگان محترم که ایران کشوری است که اساساً پهنه‌های وسیعی از اون نزدیک به 75% اون در پهنه‌های خشک و نیمه خشک و فراخشک قرار داره. در طول تاریخ هم این گونه بوده. آب همیشه مسئله بوده برای یک ایرانی.
بله.
همیشه با سختی و با بکارگیری مهارت‌ها و مهندسی پیشرفته تونسته آب رو فراهم بکنه. فرض بفرمایید در آب زیرزمینی که مشهور است، به هر حال یا مخترعین قنات بودیم یا از پیشگامان قنات بودیم و آب رو از اعماق با یک تکنولوژی خاصی، از تکنولوژی حیرت کنندهی در واقع این رو به سطح زمین می آوردیم، استفاده می کردیم. یا ممکنه برای شنوندگان شما جالب باشه که من عرض بکنم حدود 50% سدهای بلند باستانی دنیا در ایران قرار داره. یعنی ایرانی همواره مهندسینی بودن. حالا یه دلیلش ذکاوت و هوشه، یه دلیلش هم نیازی بود که در واقع در کمبود آب داشتن و سازه‌های آبی رو باید ایجاد می‌کردن. شما یک نگاهی به سامانه تأمین آب چغلزنبیل و یا سامانه‌های دهکشی تخت جمشید هم بکنید، هم این مطالب تایید میشه.
بله.
به هر حال این مسئله جدیدی نیست، یعنی خشکسالی در ایران و
در حال یک مشکلی بوده که از دیرباز همراه بوده با ما، ولی بله. امروز شرایط ما به چه صورتی هست آقای مهندس بزرگزاده؟
جمعیت بیشتر شده و از اون طرف به دلیل تغییر اقلیم منابع آب در اختیار کمتر شده. منابع آب تجدیدپذیرمون در 50-60 سال قبل برای هر نفر حدود 6800 متر مکعب در سال بوده.
بله.
الان این عدد به حدود 1200 رسیده. به دلیل اینکه مخرج کسب که جمعیت باشه اضافه شده، چند برابر شده، صورت کسب هم که منابع آب باشه باز به دلیل تغییر اقلیم کاهش پیدا کرده. اون فرض قابل قبول نیست واقعا 1200 متر مکعب آب در اختیار هر ایرانی، اونم متوسط کمه.
بله.
شما معیارهای جهانی 1700 رو مرز تنش آبی میدونه، 1000 رو مرز فقر آبی میدونه. خب ما نزدیک به 1000 واقعا. حالا این مال متوسط کشوری که در اون البرز و زاگرس هم قرار دارن. اگر شما اصفهان و یا یزد و کرمان و کریدور شرق کشور هم وارد بکنید، در اونجا اون عددها بسیار کاهش میابن و سقوط میکنن به دوروبر 300-400 تا 500-600 و وضع بدتر میشه. خب در چنین کشوری اساساً بایستی مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا در صدر توجه قرار بگیره، چون اولا منبع آب کافی برای تأمین وجود نداره. این گونه نیست که شما،
یعنی شما راهکار رو در مدیریت مصرف میدونید؟
البته هم در مدیریت مصرف میبینم، هم در مدیریت تأمین. به هر حال باید از مخصوصا از منابع آب نامتعارف، دریا، پساب، اینا هم ما کمک بگیریم واقعا، و از منابع آب سرزمینی.
پس به صورت کلی راهکارها رو بفرمایید. برای سال 1404 که گفته میشه یک سال سخت آبی هست برای بسیاری از استانهامون، به خصوص استانهای بزرگ کشورمون، راهکارهای وزارت نیرو، راهکارهای شرکت آب کشور ما به چه صورتی هست؟ قراره با چه راهکارهایی کمک بکنیم به عبور از این بحران؟
ببینید در صدر راهکارها اولا که به حال سازمان محترم برنامه بودجه کمک بکنه ما این طرحهای اضطراریمون به نتیجه برسیم. بالاخره اون انعطاف‌پذیری هایی که میتونیم ایجاد بکنیم در سطح شبکه آب شهری، مخازنی، خطوط لوله‌ای اضافه تر بکنیم، بکشیم، خب اینا کمک میکنه که به دوران مدیریت آب شهری رو بهتر انجام. دوم اینکه بایستی سراغ مدیریت مصرف بریم. حداقل بایستی 25% از مصرفمون بکاهیم. مخصوصا در شهرها و استانهای مثل تهران و کرج، مثل اصفهان، مثل بندرعباس و هرمزگان، مثل عراق و ساوه در استان مرکزی، مثل خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد.
بله.
این مدیریت مصرف هم واقعا آیتم بسیار مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. انشالله اگر ما این همراهی و همکاری رو داشته باشیم از مردم شریف خودمون، میتوانیم این مشکلات رو به راحتی پشت سر بذاریم.
بله. و پیشبینی ها آقای مهندس بزرگزاده برای سال آینده به چه صورتی هست؟ آیا ما سراغ راهکار جیره‌بندی آب خواهیم رفت؟
نه، جیره‌بندی نخواهیم کرد. جیره‌بندی به همه لطمه میزنه، به سطح رفاه شهروند لطمه میزنه، به تأسیسات ما لطمه میزنه، لوله‌ای که پر و خالی میشه.
بله.
واقعا تأسیسات ما هم بالاخره اموال عمومی مردم هست که هزاران کیلومتر لوله کشی شده در شهرهای مختلف. خب اینا آسیب ببینه باید با جیب مردم ترمیم بشه و این آسیب ملی حساب میشه.
چون خبرهایی بود مبنی بر این که مجبور خواهیم شد بریم سراغ جیره‌بندی و
سختگیرانه خواهیم داشت.
بله.
این با جیره‌بندی متفاوته. مدیریت مصرف سختگیرانه خواهیم داشت، سراغ بد مصرفا خواهیم رفت و قطع آب رو در اون مناطق و در برای مشترکین بد مصرف به صورت پی در پی و آزاردهندهی خواهیم داشت. به هر حال ما نمیتونیم اجازه بدیم 5% 10% بد مصرف.
بله.
با مصارف بسیار زیاد رفاه بخش اعظمی از جامعه رو، اون رفاهی که مربوط به آب هست، بکاهند و کاهش بدن.
و آقای مهندس بزرگزاده، خیلی گفته میشه بیشترین حجم مصرف آب ما در بخش کشاورزی هست و هدر رفت اونجا هم خیلی بالاست. در کنارش میریم سراغ بخش صنعت و بخش خانگی. برای اون بخش ها چه برنامه ریزی دارید؟ آیا ما چگونه میتونیم اون رو مدیریت بکنیم؟
شما را میخواستم جواب بدم. ببین، ما الان 28 استانمون زیر نرماله.
بله.
و پیشبینی ها متاسفانه شرایط امید بخشی رو نشون نمیده. اگر هم در ادامه سال نرمال داشته باشیم، باز این عقب افتادگی خشکسالی که تاکنون داشتیم رو پوشش نمیده. بخش کشاورزی هم درست میفرمایید. به هر حال مجبوریم که یک آیش بندی موقت یک ساله در سال آبی جاری داشته باشیم. البته باید هوشیارانه این کارو بکنیم، اون اراضی رو آیش بندی بکنیم که از بهره‌وری پایین‌تری برخوردارن، یا اراضی که در دشت‌های ممنوعه و ممنوع بحرانی قرار دارن، و یا اراضی که در مناطق با فرونشست بالا قرار دادن، اینها رو کاندید اراضی آبی کشاورزی، این اراضی رو کاندید آیش بندی بکنیم تا انشالله بتوانیم تولید غذا هم آسیب نبینه، درآمد مردم هم آسیب نبینه.
یعنی برنامه داریم براش، درسته؟
حتما همینطوره. ما الان 2-3 هفته قبل شورای عالی آب داشتیم، سه شنبه این هفته مجددن شورای عالی آب داریم. هفته قبلش وزارت کشور با حضور همه استانها و مسئولین مختلف کار کردیم. فردا در مدیریت بحران داریم. امروز در سازمان برنامه داشتیم. مدام در حال در واقع تحرک و کار هستیم. نه تنها وزارت نیرو، دوستان دیگه‌مون، وزارت سازمان برنامه، وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
استانداران محترم، هممون وظیفه داریم که تمرکز کنیم که انشالله با کمترین مشکل این پیامد خشکسالی، با کمترین پیامد این خشکسالی رو پشت سر بذاریم.
بله. و برای بخش صنعت به چه صورت؟
بخش صنعت هم در واقع در جایی که رقیب آب شرب شود، خب واقعا کارش نمیشه کرد. اونها هم آب شرب جلوتره. ببینید، ما از نظر اولویت رهاسازی ابتدا آب شرب و بهداشت است، بعد حقابه طبق قانون، حقابه محیط زیست و بعد صنعت و کشاورزی. این اولویت بندی رهاسازی است که حالا هر یک به نفع دیگری ممکنه که محدود سازی هایی براش انجام بشه. در سطح شرب و بهداشت و بعد محیط زیست.
بله. و آقای مهندس بزرگزاده، یه ایرادی که گرفته میشد ایراده ساختاری بود که ما در مصرف آب داشتیم و گفته میشد مثلا لزومی نداره که ما حتما برای مصارف غیر از شرب، بیایم از آب شرب استفاده بکنیم. اینها طرحهای ساختاری بود که پیشتر باید میرفتیم سراغش، حتی برای بخش خانگی هم میتونستیم ازش استفاده بکنیم. در این راستا آیا برنامه‌ای دارین؟ جداسازی آب شرب و غیر قابل شرب.
طرحهای جدید ممکنه بشه از این کارا کرد. خب
بله.
ولی الان من برای شما، برای اینکه بتوانیم به یک تصوری برسید، فکر میکنید مجموعه طول لوله‌کشی تهران چقدره؟ 21,000 کیلومتر.
بله.
مجموع طول مثلا لوله کشیایی که تو کشور انجام داده چند صد هزار کیلومتر. 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 1,000 کیلومتر، 200 کیلومتر، 500 کیلومتر نیست. اینا شما بخوای یک سیستم موازی لوله کشی تو تهران درست بکنید که این سیستم خب بالاخره به اندازه همین عمر تهران وقت میگیره.
و خب قرار هم نیست یک شبه این اتفاق بیفته، در طول زمان میشد براش برنامه‌ریزی کرد.
عددها رو توجه، 21,000 کیلومتر فقط برای تهران.
بله.
فقط برای تهران. کار سختی است، کار بسیار سختی است. ولی برای شهرهای جدید، اگر آدم بخواد یه شهر جدیدی بزنه و دو تا منبع آبی داشته باشه، یه منبع آبی با کیفیت و محدود و یه منبع آبی با کیفیت پایین‌تر،
بله.
خب می شود این روش ها را استفاده کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، که با ایران امروز همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.